بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم از مطالب مبحث ذبح و هدی در رابطه با مکان ذبح می باشد. آیا برای ذبح مکان خاصی است که منا باشه مثلا، یا نه ذبح در مطلق حرم مجزی است، یا حتی اگه در غیر حرم گوسفند ذبح بشه و گوشتش در حرم توزیع بشود مجزی هست یا نه؟ نسبت به مکان ذبح با صراحت حضرت امام در تحریر الوسیله بحث نمی کنند، فقط اینکه امام واجبات منا رو که می شمارند می فرمایند سه چیز است: یکی رمی است، یکی ذبح است و یکی حلقه است. خب معلوم میشه که امام شرط می‌دانند که ذبح باید در منا باشه. لذلک ما باید این مسئله رو بررسی کنیم و دلیل بر این مسئله یا ادله بر این مسئله رو توضیح بدیم. ظاهر امر این است که عند الشیعه اتفاق است که ذبح در حج تمتع باید در منا باشه، چنانچه علامه در منتها به جمهور اهل سنت هم نسبت داده که آنها میگویند واجب است ذبح در منطقه حرم باشه، مکه و منا و کل منطقه حرم، و مستحب است که ذبح در منا باشه. بعد مرحوم علامه به بعضی از شافعیه نسبت میده که آنان گفتن اگه در حلم ذبح بشه در غیر از حرم، ولی گوشتشو بیارن در حرم توزیع کنن، باز هم مجزی است. برای لزوم این که ذبح باید در منا باشه به دو دلیل استدلال شده است. یک آیات قرآن و دوم روایات. اما آیات قرآن آیه 196 از سوره بقره و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بیان استدلال چنین گفته شده است که آیه کریمه اگرچه ذیل آیه راجع به محصور است، کسی که عدوی، خوفی یا مرضی مانع شده باشد از این که او خودش رو به حج به مکه برسونه و اعمال حج انجام بده. اما در ذیل وقتی آیه کریمه میگه اگه محصور شدید قربانی کنید، بعد میگه ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، سر نتراشید تا وقتی که هدی به محلش برسه. اینجور استدلال میکنه بعضی از اعلام حفظه الله که از آیه استفاده میشه که هدی محل خاص داره و این محل هم در روایات این مکان تفسیر شده به منا. مثلا این روایت در باب دوم از ابواب حصر و صد عن زرعه قال سألته عن رجل احصر في الحج، مردی محصور شده، قال فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه، اگر به همراه اصحابش هست هدی با اونا روانه کنه بفرسته. و محله ان يبلغ الهدي محله، محلش اینه که هدی به محلش برسه. و محله منا یوم النحر اذا كان في الحج، اگر در حج است محل مناست یوم النحر، و ان کان فی عمره النحر بمکه، اگه هم در عمره است در مکه نحر کنه. پس ایشون این محقق میفرمایند ببینید در این روایت محل تفسیر شده به منا، لذا ذیل آیه کریمه ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، این عام اختصاص به محصور نداره. سر وقتی تراشیده می شود که حدی به محلش برسه و محلش مناست. دقت کنید، ما در این استدلال یه تأملی داریم و اون تأمل این است که محل به معنای مکان و محل نیست، بلکه محل در لغت به معنای اجل و پایان مدت است. محل الدین یعنی اجل الدین، یعنی اون زمانی که قرض دیگه وقتش تمومه، حال میشه و باید بره قرض طرف، قرضی که از طرف داره پرداخت بکنه. خب اینجا هم ظاهر آیه کریمه این است که حاجی محصور حق نداره سر به تراشه حتی یبلغ الهدی و محله، تا حدی به اون مدت خودش برسه، به اجل خودش برسه، به زمان خودش برسه که روز عید قربان هست. شاهد بر این معنا که محل در اصل به معنای زمانه و نه مکان، صحیحه معاویه ابن عمار است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل احسر فبعث بالهدی فقال يواعد اصحابه ميعادا فان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر واذا كان يوم النحر فليقصر راسه. راوی میگه از امام صادق سوال کردم، مردی محصور شده، هدیش رو فرستاده، حالا برای سرتراشیدن با چکار کنه؟ فقال یواعد اصحابه میعادا، یه وقتی بذاره، بگه در فلان وقت که شما گوسفند رو میبرید برای ذبح بعد من سر بتراشم. فین کان فی الحج، اگه این محصور در حج، محل الهدی یوم النحر، محل هدی یعنی زمان هدی، زمان قربانی یوم النحر است. پس ببینید به روشنی محل اسم زمانه، نه چنانچه تلمیز محقق امام حفظه الله تصور کردن محل به معنای محل. بعد می فرماین که در استدلال خودشون که از آیه ظاهر میشه حد محل خاص داره، محلش هم مناست. خیر، آیه میخواد بگه که وقتی حدی به زمان خودش رسید آن وقت سر به تراشه، زمانش که طبق صحیحه معاویه ابن عمار زمانش یوم النحر است. بله دقت کنید، ما این رو میپذیریم که در روایت زرعه محل ضمن این که به یوم النحر معنا شده، مکان نحر رو هم امام اشاره کرده و این از باب استدلال با آیه نیست. روایت میخواد بگه روایت زرعه که اگر در حج هست محله منا یوم النحر، زمانش مناس یوم النحر، اون محل یوم النحره، منا اشاره به مکانه. پس اگر این محقق میخواستن استدلال کنند، خوب بود به این روایت استدلال میکردند، نه به آیه کریمه. لذا استدلال به آیه و این که ما محل رو به معنای محل و مکان بگیریم، این به نظرم درش تأمل است. بله، روایات دلالت می کند بلا شبه بر این که مکان نحر در حج تمتع منا خواهد بود. از جمله این روایات معتبره ابراهیم کرخی است در باب چهارم از ابواب ذبح، حدیث یکم، که قبلا هم به مناسبتی به این روایت اشاره کردیم. فی رجل قدم به هدیه مکه فی العشر، مردی در دهه ذی‌الحجه حدیث رو مکه آورده، حالا چیکار کنه این حدی رو؟ فقال این کان هدیاً واجباً فلا ینحره الا به منا و این کان لیس به واجبن فلینحره به مکه انشاء. راوی سوال میکنه که از امام، مردی هدیشو با خودش به مکه آورده، حالا با این هدی چه کنه؟ امام میفرماین اگر هدی واجب است فلا ینحره الا به منا، حق نداره هدی واجب رو نحر کنه مگر در منا، و اگر هدی واجب نیست، اگه دلش میخواد در مکه نحر کنه، هدیه مستحب رو دلش میخواد مکه نحر کنه، دلش میخواد بیاره منا نحر کنه، ولی هدیه واجب فقط نحرش در منا خواهد بود. روایت هم سندش درسته و هم دلالتش تمامه. ابراهیم کرخی هم به نظر ما ثقتون به خاطر نقل مشایخ ثلاثه از جمله صفوان از ایشون. روایت دومی در باب داریم، صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام در باب 28 از ابواب ذبح، حدیث دوم، فی رجل یظل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال علیه السلام ان کان نحره به منا فقد اجزع عن صاحبه الذي ذل عنه و ان کان نحره فی غیر منا لم یجز عن صاحبه. منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، مردی هدیشو گم کرده، یکی دیگه اون هدیو پیدا کرده و نحر کرده، آیا از صاحب الهدی مجزیست یا نه؟ امام فرمودن ان کان نحره به منا فقط اجزا، اگه در منا نحر کرده مجزیست، اگه در غیر منا نحر کرده مجزی نیست. خب معلوم میشه مکان نحر مناست که امام میفرمان اگه در غیر منا نحر کرده است مجزی نخواهد بود. خب دقت کنید در مقابل این روایات ما دو روایت داریم که لعل ادعا بشه این دو روایت از نظر مدلول مخالف با این روایات هستند و کأن از این دو روایت استفاده می شود که نحر هادی و ذبح هادی در مکه هم جایز، لازم نیست در منا باشه. روایت اول باب چهارم از ابواب ذبح، حدیث دوم صحیحه معاویه ابن عمار. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال عليه السلام إن مكة كلها منحر. سند روايات صحیح معتبره معاویه ابن عمار به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اهل مکه یک عملی که شما انجام دادید این عمل رو بر شما انکار کردند، منکر دانستند، ناپسند دانستند. انک ذبحت هدیک فی منزلک، شما هدیتون رو در خونه خودتون ذبح کردید. فقال امام علیه السلام فرمودن ان مکه کلها منحر، همه مکه محل نحر است. چه اشکالی داره پس من در شهر مکه در منزل خودم هدی خودم رو ذبح کردم؟ ممکنه گفته بشه این روایت دلالت میکنه که تمام مکه منحره، محل نحره، و در همه مکه انسان میتونه هدی خودش رو ذبح کنه و قربانی کنه. خب دقت کنید، علما معمولا وقتی متعرض این روایت میشن این روایت رو حمل کردن بر هدی مستحبی، گفتن این روایت مربوط به هدی مستحبی است که انسان هدی مستحبی رو میتونه در مکه ذبح کنه. عرض ما این است که ما که قبلن بحث کردیم و گفتیم که هدی ظهور داره در هدی واجب، البته مگر به حکم قرینه، لذا اینجا ما باید حتما قرینه اقامه کنیم بر این که مقصود از این هدی، هدیه در حج تمتع نیست که هدیه واجب باشه. ما عرضمون اینه اینجا قرینه داریم. قرینه روایتی است که صاحب وسائل در باب 52 از ابواب کفارات صید این روایت رو از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل میکنند. روایت اینه: عن اسحاق ابن عمار، سند معتبره، ان عباد البصری جاء الى ابی عبدالله علیه السلام و قد دخل مکه بعمره مبتوله و اهدا هدیا فامر به فنحر في منزله بمكه فقال له عباد ذبحت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبه وانت رجل يؤخذ منك. اسحاق ابن عمار عرض میکنه، نقل میکنه این قضیه رو، میگه عباد بصری در مکه خدمت امام صادق علیه السلام رسید، در حالی که امام صادق با عمره مفرده وارد مکه شده بود. خب در عمره هم قبلا اشاره کردیم، عمره مفرده هم هدی مستحب است. امام صادق در عمره مفرده وارد مکه میشن، یک هدی با خودشون میارن، فامر به فنحر في منزله بمکه. امام صادق فرمودند این هدی رو در خونه و محل اقامتشون در مکه ذبح کنند و نحر کنند. عباد به اعتراض آمد پیش امام صادق، عرض کرد آقا هدیتون شنیدم تو خونتون ذبح کردید و نیامدید به فناء الکعبه، در منطقه جزوره بین صفا و مروه. روایاتی داریم اگه هدی میخواد ذبح بشه و نحر بشه در مکه، بیارن منطقه جزوره نحرش کنند. یه منطقه‌ای بوده بین صفا و مروه نزدیک خانه خدا، میامدن اونجا قربانیاشونو میکشتن. حالا عباد بصری به امام عرض میکنه آقا شنیدم شما تو خونه خودتون نحر کردید، نیاوردید به فناء کعبه به منطقه جزوره نحر کنید و انت رجلون نحر کنید و انت رجلون یؤخذ منک، شما کسی هستی که مردم احکام دینش از شما میگیرن، چرا شما تو خونه ذبح کردی؟ فقال له، امام علیه السلام به عباد بصری فرمودن الم تعلم ان رسول الله نحر هدیه بمناف المنحر. فرمودن خبر نداری؟ پیغمبر اکرم خودشون در منا وقتی خواستن هدیشون ذبح کنن در کشتارگاه آوردن ذبح کردن، در منحر نزدیک مسجد خیف آمدن ذبح کردن و امر الناس و نحروا فی منازله، اما به مردم گفتن تو خونهاتون تو خیماتون هر جا دلتون میخواد در منا ذبح کنید نحر کنید و کان ذالک موسعا علیهم، اونا آزاد بودن هر جای منا دلشون میخواست ذبح میکردن. فکذالک هو موسع علی من نحر الهدی بمکه فی منزله اذا کان معتمرا. همچنین مسئله چنان که در منا لازم نیست کشتارگاه برن منحر برن ذبح کنن، در مکه هم همینه، اگر کسی عمره گذار باشه بخواد در مکه نحر کنه ذبح کنه، هر جای مکه دلش خواسته باشه میتونه ذبح کنه. وقتی توسعه داره، من دلم خواست یا به جهت خاصی، امام مصارف خاصی رو در نظر داشتن، نمیخواستن به همه افراد اونجا گوشت رو تقسیم کنن، میخواستن به موالیان باشه، افراد خاصی باشه، تو منزل خودشون آمدن ذبح کردن نحر کردن قربانی خودشون رو. بعدم به عباد بصری فرمودن اشکال نداره، همه جای مکه منحر است. ببینید این روایت قرینه است که در صحیح معاویه بن عمار که امام صادق در منزلشون ذبح کردن، اهل مکه به حضرت اعتراض کردن، حضرت فرمودن مکه کلها منحر، یعنی در عمره بوده، در عمره مفرده بوده، ظاهرن هم قضیه واحده بوده، در عمره مفرده حضرت داخل خونهشون ذبح کردن نحر کردن، اونا اعتراض کردن، حضرت فرمودن مکه همش منحر است، یعنی لازم نیست بریم جزور نحر کنیم بین صفا و مروه، هر جای مکه در عمره نحر کردیم مشکلی نخواهد داشت. فعلیه نتیجه این که این روایت اول که روایت صحیحه معاویه بن عمار باشه، ربطی به ذبح و نحر در حج تمتع نداره، مربوط به نحر در عمره مفرد است و نحر در عمره مبتوله در مکه، در هر جای مکه باشه اشکالی نخواهد داشت. و شاهد علیه اون تعلیلی که امام می‌فرمایند، ببینید راوی میگه اهل مکه به امام اعتراض کردن، عرض کردن ذبحت هدیه که فی منزلک، چرا تو خونت ذبح کردی؟ اعتراضی نیست چرا در مکه ذبح کردی در منا ذبح نکردی؟ اعتراضی نیست، اعتراض اینه چرا هدیه در منزلتون ذبح کردید؟ امام هم جواب دادن ان مکه کلها منحر، همه مکه قربانگاهه، در همه مکه میشه نحر کرد، میشه ذبح کرد. پس بنابراین حدیث ربطی به هدیه در حج تمتع نخواهد داشت. این روایت اول. روایت دوم باز از معاویه ابن عمار، باب 39 از ابواب ذبح، حدیث 50. روایت اینه، معاویه ابن عمار سوال میکنه، فی رجل نسی ان یذبح بمنا حتی زار البیت فاشترى بمکه ثم ذبح فقال لا بأس فقد اجزع عن. معاویه ابن عمار سوال میکنه آقا مردی فراموش کرد در منا ذبح کنه، حتی زار البیت، تا اینکه آمد مکه زار البیت، طواف خانه خدا انجام داد، اون وقت یادش آمد که قربانی نکرده، فاشترى بمکه ثم ذبح، در مکه خرید سپس ذبح کرد. امام میفرمان لا بأسه، اشکال نداره در مکه ذبح کرده، فقط اجزع عن، از اون مجزیست. ببینید اینجا هم ممکنه کسی چنین ادعا بکنه که این روایت رو دیگه نمیشه حمله بر عمره کرد، چون خود معاویه ابن عمار سوال میکنه نسی ان یذبح بمنا، فراموش کرد در منا ذبح کنه، یعنی میدونست وظیفش اینه در منا ذبح کنه، اما یادش رفت ذبح کنه در منا، آمد در مکه ذبح کرد، فاشترى بمکه ثم ذبح. امام میفرمان لا بأس فقط عجز عن، اشکال نداره. پس معلوم میشه ذبح در مکه در حج هم فی الجمله مجزی خواهد بود. لذا صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 121 میفرماید مع انه صریح فی الذبح بغیر منا. این صحیح معاویه ابن عمار صریح در این که ذبح در غیر منا انجام شده و این ذبح هم مجزی خواهد بود. خب نسبت به این روایت دوستان کلمات مرحوم محقق داماد رو در کتاب الحجشون مراجعه کنند، ما توضیحی بدیم، ببینیم نسبت به دلالت این روایت چه باید گفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.